یه نکته‌ای دارم خیلی درجه یک هست و به درد میخوره که همیشه توکلشون به خدا باشه و اگه توکلشون به خدا باشه خیلی تو زندگی موفقن. من وقت ندارم تو رادیو بگم، جناب آقای یزدانیان قبلا براشون گفتم مستحسرن، خلاصش ها میگم. من یه زمانی میخواستم دانشجوی مهندسی برق پلی تکنیک بشم، به خاطر مسائلی که تو زندگیم به وجود اومد و اشتباهاتی که رخ داد نتونستم، رفتم ریاضی خوندم، بعد رفتم آمریکا، خلاصه تغییر رشته دادم. یه زمانی متوجه شدم که بعد از 9 سال شدم دکترای مهندسی برق کنترل و اومدم استاد دانشگاه امیرکبیر شدم. خودم هم نفهمیدم چی شد، فقط اینو فهمیدم که یه زمانی گلایه داشتم از خداوند متعال که چرا این مشکل برا من به وجود اومد و مهندسی پلی تکنیک قبول نشدم. عذرخواهی کردم که خدا بهتر میدونست چه اتفاقی بیفته. من به جای اینکه یه مهندس بشم استاد دانشگاه پلی تکنیک شدم. اینا را بسپاریم به خداوند متعال ائمه، ولی فعالیت بکنیم. این روزام توصیه من این هست که اگر میخوایم انقلابمون بیشتر پیشرفت کنه، جایگاه داشته باشیم، از هوش مصنوعی غافل نشویم. اتفاقا امروز من توی میز گردی بودم در رابطه با اثراتش که صحبت میکرد، تو زندگی ها، تو پزشکی، تو اقتصاد، تو مهندسی خیلی جایگاه داره. دوستان ما باید مطالعات بیشتری بکنن. من چون دوست دارم بیشتر وقت را بدم به دانشجوها، اگر اینجا بسنده میکنم، دانشجویان عزیز یا شنوندگان اگر سوالی دارن من در خدمتشون هستم.
بله آقای دکتر، ما بخش پایانی رو انشاءالله میخوام بپردازیم به این که چه باید کرد، یعنی پیشنهاد جناب عالی به عنوان یه پیشکسوت، به عنوان یه استاد عزیز و ارجمند، برای این که جامعه علمی ما، جامعه دانشگاهی ما بهتر بتونه عمل کنه، بهتر بتونه کار بکنه، پیش ببره مسائل جمهوری اسلامی ایران رو، چه اقداماتی باید انجام. قبل از این من میخوام که دانشجویان عزیز اگر نکته‌ای دارن بفرمایند، بعد اگه نشود خدمت، اگر ادامه دادیم ان شاء الله خدمت های دکتر باشیم در مورد این موضوع مقدر صحبت. جناب حسینی در خدمت.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ان شاء الله که
سلام علیکم،
حالتون خوب باشه.
قربان شما، ممنونم.
شما به ریاضی علاقه ندارین ولی ریاضیات مهندسی رو دکتر همیشه ارائه میدین و دانشجوهای امیرکبیر هم همیشه ذکر خیر شما هستش حول موضوع ریاضیات مهندسی،
ولی مینالن از نمره‌هاشون حتما.
علم و صنعتی های دکتر ایشون
امیرکبیر نیست، دست با من بگیره ببینم که بالاخره سوادش چیه.
مهندسی مکانیک علم و صنعت.
آقای دکتر ماشاءالله شما هم داخل کشور رو دیدین هم خارج از کشور رو دیدین. من اتفاقا داشتم نگاه میکردم شما آمریکا مهندسی سیستم هم دیگه خوندین و دیگه ما هر چقدر در مورد سیستم و اینها سیستم سازی هم سایی نبگیم جده شما داریم درس پس میدیم. آقای دکتر یه سوالی من حقیقتا دارم که قبل از شما آقای امام یراد از کمیسیون آموزش مجلس بودن، ما از ایشون پرسیدیم، ایشون گفتن که نه اینجوری نیست. حالا من خدمت شما میپرسم. این هستش که ما، یعنی من سوالم از ایشون این بود که این همه این تعداد مرکز آموزش عالی نیاز نیست، یعنی 2300 مرکز آموزش عالی در کشور واقعا نیاز نیست، چرا باید یک روستایی در فلان نقطه دانشگاه داشته باشد؟ اون چیزی که ما بهش میگیم، اون چیزی که ما بهش نیاز داریم در واقع دانشگاه نیست، همون مرکز فنی حرفه‌ای هستن که توی کشور آلمان با اسم آوسبیلدون شناخته میشن و نیاز نیست لزوماً فرد بیاد 4 سال تحصیل کنه بعد اسم برچسب مهندس هم روش بخوره. دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، حالا من نمیخوام به واسطه علم و صنعتی بودنم فخر بورزم، میخوام بگم که نه اصلا هدف این نیست، میخوام بگم که یه تعداد متوازنی دانشجو ورودی داشته باشیم و بقیهش توی دانشکده های مهارت، توی دانشگاه های مهارت فنی حرفه‌ای ها که شما خودتون دیگه استاد بودین در اون حوزه و مدیر بودین، توی اونجا استفاده بشه. حالا نظر شما رو هم میخوام بشنم عنوان فردی که روی کار بوده، هم خارج از ایران رو دیده، هم داخل ایران رو دیده و هم پروژه های صنعتی داشتین، انواع مختلفش رو دیدی.
ببینید سوال خیلی خوبی هست. هر کشوری مدل توسعه علمی خودشا داره. یعنی چی؟ یعنی آلمان اشاره فرمودید، در واقع مؤسساتی داره، مراکزی داره که در واقع مدتی در صنعت میگذرونن دانشجو، مدتی در دانشگاه هستن، همزمان حرفه‌ای میشن و بعدم مشغول کار میشن، یا یه دو ساله میخونن بعد میرن تو صنعت 3 سال، بعد برمیگردن باز 2 سال دیگه میخونن مهندس میشن و همینطوری پیشرفت میکنن میرن استخدام میشن. ببینید ما مثلا همین موضوع را چرا ما شکست خوردیم توش، ما آمدیم تو این مراکز فنی حرفه‌ای دانشجویان را 2 سال تربیت میکردیم به امید این که اینا برن تو صنعت و دست در واقع تجربه کسب کنن، بعد بیان باز یه دوره دیگه بخونن. چون پسران ما وقتی که فارغ التحصیل می شدن نمی تونستن برن تو صنعت، سرباز می شدن، بدون اینکه تو صنعت برن باز امتحان می دادن و 2 سال دیگه می خوندن و می شدن مهندس یا لیسانس. خب این چون تجربه صنعتی یا نداشتن اینجا موفق نمی شدن. یا همونطور که فرمودی تعداد دانشگاه ها و مدارس عالی و غیر انتفاعی ها و اینها خیلی زیاد شد. البته اون رقمی که شما فرمودید 2000 خورده‌ای، این در واقع 1600-700 تاش یک حبابه، یعنی دانشگاهی مثلا پیام نور ممکنه 300 تا مرکز داره ولی یه دانشگاه، دانشگاه ملی مهارت 170 تا مرکز داره ولی یه دانشگاه، علمی کاربردی 400-500 تا داره ولی یکی هست. ولی با این حال تعداد دانشگاه های ما و مدارس غیر انتفاعی ما، مؤسسات و اینا، بیش از حد نرماله. علتش هم 2 تا چیز بوده. یکی این بوده که یه زمانی اعتقاد داشتن که به خاطر عدالت اجتماعی استانهای ما یه دانشگاهی داشته باشن که بچه هاشون صدمه نبینن. یه مدتی هم بعد تصمیم گرفتن که یه دانشگاه صنعتی هم کنارش شک بگیره که بیشتر رشته های کاربردی بخونن. مثلا تو تبریز دانشگاه تبریز رو داریم ولی دانشگاه سهند هم به عنوان کاربردی کنارش تأسیس شد، نیروهای کاربردی تربیت بکنه، ولی خب نهایتا اونا هم پی اچ دی دارن تربیت میکنن، فوق لیسانس. ما کارهای دنیا را میگیریم ولی خوب اجرا نمی کنیم. در نتیجه این مشکلات به وجود میاد. البته یواش یواش هم داره این مسائل حل میشه. تو دولت آقای روحانی، دولت دومش، آقای دکتر فرهادی وزیر بعد از بررسی هایی که کردن یه سری مؤسسات، دانشگاه هایی که تأسیس شده بودن و جایگاهی نداشتن، بنا بود اینا تو دانشگاه های بزرگتر ادغام بشه و این کار صورت بگیره. متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اون شهرها اومدن و بالاخره داد و فریاد و نمیدونم اعتراض و اینها، بالاخره نذاشتن اکثرش انجام بشه. یعنی پاسخ سوال شما، یکی از دلایل ایجاد تعداد زیادی به قول معروف نمایندگان محترم مجلس بودن که اینا بالاخره جزء کار سیاسیشون این بوده که یه مؤسسه، یه دانشگاهی هم تو محل کارشون، محل منطقه که نماینده هستن داشته باشن. در هر حال من خلاصه بگم، قبول دارم توسعه ما تو دانشگاه ها اشکالاتی داره، ولی در کنارش هم نباید ناراضی باشیم. این همه فارغ التحصیل دادیم، این همه در واقع دانشجو داریم و به درد مملکت خوردن. یه چیزی هم خدمتتون بگم که دانشجویان دانشگاه های ما به درد صنعت ما زیاد نخوردن. علتش این بوده که بیشتر تئوری محور بودن، جایی هم تجربه پیدا نکردن. علت دیگرش هم اینه که ما صاحب فناوری کمتر هستیم، یعنی صنعت بزرگی ما مثل پتروشیمی و فولاد و خودرو و اینها، اینا یه سری تکنسیان نیاز دارن، یه سری اپراتور نیاز دارن، برای همینه که دانشجویان دانشگاه ملی مهارت را جذب میکنن. اینا بالاخره یک کمبودهایی هست که امیدوار هستیم به مرور زمان انجام بشه و بشه که امیدوار بود برای
متشکرم
آقای دکتر ملی کشور.
جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید، خب سرکار خانم رستملو هم تشریف دارن از دانشگاه تهران، ارشد مدیریت دولتی و گرایش خط مشق‌گذاری، صحبت ایشون رو هم بشنویم که خیلی وقت نداریم.
حالا سوالی که بنده داشتم، حالا متناسب با اینکه خب رشتم علوم انسانی شاید با این دانشگاه خیلی آشنایی ندارم، متاسفانه فضایی که توی رشته علوم انسانی هستش بحث اینه که صرفا مطالب تئوری مطرح میشه، اون مهارت در واقع خلأ گم شده هستش، ولی خب دانشگاه مهارت از اسمش که حالا مشخص هستش تمرکزش خودش رو به بحث در واقع مهارت گذاشته که در واقع این خلأ در واقع برطرف بشه. متاسفانه شاهد این هستیم که در واقع توی حالا انتخاب رشته دانش آموزا یا حتی دانشجویان کمترین توجه یا بهتره بگیم بی توجهی رو در واقع به رشته های فنی حرفه‌ای یا این گونه دانشگاه ها میشه، با توجه به مواردی که در واقع توی سیاست گذاری این مورد مطرح میشه که در واقع این دانشگاه ها باید ارتقا پیدا کنن در واقع توی پذیرش دانشجوها. حالا به عنوان دانشجوی رشته علوم انسانی این سوال از مسئله شما داشتم که چه اقداماتی در این راستا در واقع شکل گرفته که در واقع دانش آموزا یا دانشجویان ما در واقع به سمت این دانشگاه ها متمایل بشن، بسه در واقع اون فضای کاریشون آیا اون تضمینی که حالا وجود داره اون انگیزه کافی رو برای دانش آموز به همراه داره که در واقع یک دانشگاه مهارت رو انتخاب کنه به جای دانشگاه صنعتی یا مادر.
باید تو در خدمت می جنبندی هم بفرمایید که دقایق پایانی برنامه است.
بله ببینید، اولا این صحبت هایی که سرکار عالی فرمودید، تو دانشگاه ملی مهارت ما رشته های علوم انسانی هم داریم، حالا من زیاد خاطرم نیست، آقای یزدانیان ممکنه کمک کنن بگن، ولی من یادم علوم تربیتی داشتیم، رشته های دیگه داشتیم، اونام یه نوع مهارته، حرف زدن هم مهارته، نمیدونم نوشتن هم مهارته، همه اینا رو باید بهش توجه کرد و کردن هم تا حدی. ببینید رشته علوم انسانی به نظر من درست تئوری هست ولی کاربردهای خاص خودش را داره. الان مقوله‌ای که حالا آقای دکتر یزدانیان سوال کردن چه باید کرد و جواب من این خواهد بود که ارتباط صنعت و دانشگاه، یعنی اگر ما کسانی را که تربیت میکنیم بتونن نیازهای جامعه ما را برآورده کنن ما پیشرفت کردیم. ما متاسفانه چون تو دنیای علم مقالات جایگاهی بالایی داریم، مقالاتمون رو چاپ میکنیم تو مجلات خارجی، دیگران استفاده میکنن، ولی ما چون صاحب فناوری هستیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. ما هم باید به سمت فناوری های پیشرفته بریم، مثل هسته‌ای، مثل نانو، مثل میکاترونیک و و این حرفایی که زده میشه، هوش مصنوعی، IoT و غیره، و از طرف دیگه باید به دانشجویان انگیزه بدیم. ببینید اگر یه دانشجویی ببینه که آینده که مهندس میشه یه جایگاه خوبی داره، یه زندگی مرفهی خواهد داشت، مسلماً تلاش میکنه که این اتفاق بیفته. من به وضوح باید بگم که انگیزه کمتری میبینم در افراد و یه جوری دولت حکومت باید کاری کنه که
این انگیزه دانشجوها
با نشاط
باشه. آقای دکتر یه شنونده عزیز سوال کردن، فرمودن که با توجه به اینکه جناب علی حالا دغدغه ارتباط صنعت و دانشگاه رو دارید و تجربه اونور رو هم دارید در آمریکا، بالاخره دو تا فوق لیسانس گرفتید، دکترا گرفتید، اینها میخوام بگن که ایشون سوال کردن که از اون تجربه بفرمایید اونها به چه شکلی این پیوند دانشگاه و صنعت رو برقرار کردن.
ببینید اینم باز مدل دارن.
بله.
مدل آمریکا اینه که دروس تئوری اولیه را در دانشگاه ها درس میدن، بعد میگن که هر صنعتی دانشجوها را جذب کرد، خودش 6 ماه اینا را کارآموزی میده تا 1 سال آمادش میکنه برای خودش. بله. یعنی میگن که ما چرا همه دانشجوها را مثلا قدرتی تربیت کنیم، پس فردا بعضیاشون میخوان برن مخابرات، این وقتمون را تلف کرد. پس مدل اونجا اینه که دانشگاه ها به تئوری بپردازن، صنعت خودش کساین را که جذب میکنه کارآموزی بهشون میده و یادشون میده چه کار کنن. مدل آلمان این طوری نیست. مدل آلمان دانشجو یه سال میره دانشگاه، یه سال میره تو صنعت و همینطور تکرار میشه تا فارغ التحصیل بشه. متاسفانه ما تو دانشگاه های بزرگمون در واقع هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیدیم، در واقع مخلوطی از این هاست. یعنی صنعت میگه دانشجویی که فارغ التحصیل شده چون کار بلد نیست من استخدامش نمی کنم، دانشگاه میگه که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف ما این هست که این دروس ها تدریس کنیم و اینا را فارغ التحصیل کنیم، خودتون باید اینها را تربیت کنید. متاسفانه دو طرف به جای اینکه در کنار هم قرار بگیرن همدیگر را متهم میکنن. وقتی که یه مقداری کشور وضعیت حادی پیدا میکنه، تحریم میشه، دلار بالا میره، صنعت یه خورده مجبور بیاد به سمت دانشگاه با نیروهای داخلی کار کنه، پروژه‌هاشو به داخل بده، ولی در حالت عادی اعتقادی ندارد. خلاصش اینه که من یه توصیه میکنم به مدیران کارخانجات، مدیران صنعت، که عزیزان شما که متهم میکنید دانشگاه را که کاری نکردن، اگر اینا کاری نکرده بودن شماها به اینجا نمیرسیدید و الان هم اگه تربیت نکنن کیا میخواید استخدام کنید؟ از کره ماه میخواید آدم بیارید یا میخواید جای دیگه بیارید دلاری بدید؟ به دانشگاهانم، به دانشگاهیانم توصیه میکنم که بالاخره علمتون را بروز کنید، سعی کنید کاربردها را بگید. من تو خود ریاضیات مهندسی که آقای حسینی اشاره کرد کلی کاربرد میگم، یعنی ریاضیات فقط نباید به خاطر ریاضی باشه که میگیم ریاضیات مهندسی. به هر حال انشالله که دانشجویان ما کشور رو دوست داشته باشن که حتما دارن، فعالیت بکنن، انشالله به جاهای بالا برسن، جایی که بتونن کشور رو جوری توسعه بدن که حق کشور ماست و جایگاه ما اون بالا باید قرار بگیره.
متشکرم جناب دکتر مسعود شفیعی، رئیس اسبق دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه علمی کاربردی، استاد فعلی دانشگاه امیرکبیر. با برنامه صدای دانشجو در خدمتتون بودیم. این برنامه رو به بحث خدمات متقابل علم و انقلاب پرداختیم. در استودیو جناب آقای حسینی از دانشگاه علم و صنعت و سرکار خانم رستملو از دانشگاه تهران در خدمتشون بودیم. مهمان تلفنی دیگری داشتیم از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، جناب آقای حسین امامی راد. مباحث بسیار بسیار خوبی مطرح شد. من خواهش میکنم از دانشجویان عزیز، اساتید عزیز، کارکنان دانشگاه که این بحث رو شنیدن، در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی میتونید این برنامه رو استفاده بکنید و برای دوستانتون هم از همونجا ارسال بفرمایید. خیلی ممنون و سپاسگزاریم به خاطر پیامکایی که ارسال کردید. 30,000 10,35 خاطرتون باشه، ما دوشنبه شبها ساعت 22 تا 24 در خدمت شما دانشجویان عزیز، اساتید عزیز، مجموعه کادر اداری وزارت علوم هستیم و پاسخگوی سوالات و ابهامات شما خواهیم بود و سعی میکنیم در این برنامه مطالبات به حق دانشجویان رو مطرح بکنیم. تقدیر و تشکر میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
اجواکی از صدای سکوت و در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سمت مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
شب رو به آخره، روز امروزم سر اومد. توی خلوت خودم نگاه میکنم به روز رفته، به لحظه ها و ساعت های گذشته که بخشی از عمر من بود که بر من گذشت. نگاه میکنم به امروز که چه کردم و چه جوری بودم و چی به دست آوردم. وقتی میخوای چیزی رو بخری، وقتی جنسی رو از پشت ویترین یه مغازه میبینی، وقتی خوشت میاد و میری که قیمتش رو بپرسی و از چند و چونش مطلع شی، اولین چیزی که از خودت میپرسی اینه که میارزه یا نه. میخوای کفش بخری؟ از یه کفشی خوشت اومده، اندازه زدی، درست اندازته، باهاش راحتی. قیمتشو میپرسی، میخوای بخریش. میخوای یه ریالی، دو ریالی براش هزینه کنی. میخوای پولت رو بدی و اون رو بخری. قیمت رو میپرسی. فروشنده رقمی رو میگه. اون وقت تو از خودت آشکارا یا پنهان میپرسی یا به سوال مقدر درون جواب میدی. برای هر کدوممون بارها پیش اومده قیمتی رو شنیدیم و بعد به خودمون گفتیم نه انقدر نمیارزه. حالا ارزون تر بود شاید، ولی این مقدار نه. برای هر کدوممون وقت خرید بارهای بار این اتفاق افتاده. بارها از یه مغازه دست خالی بیرون اومدیم چون فکر کردیم اون که میخواستیم با توجه به بها و قیمتی که داشت نمیارزید، واسه همین اونو گذاشتیم و گذشتیم. راستش ته خیلی از این شبا که من نشستم و به تأمل در روز رفته و ساعتهایی که گذشته پرداختم، ته خیلی از شبا به خودم گفتم، نهیب زدم که نه فلانی، آیدی امروزت به این مقدار ساعت عمرت که دادی نمیارزید. خیال کن رفتی بازار، کلی پول دادی، یه جنسی رو خریدی، آوردی، آخر شب نگاش میکنی، لباس باشه تن میزنی، کفش باشه پا میکنی، اون وقت نگاه میکنی یه حسرتی میشینه رو دلت که چرا اینو گرفتم؟ واسه چی انقدر پول دادم؟ اصلا انگار رفتم چش بازار رو کندم آوردم، این چه خریدیه؟ ده ها بار توی عمرم بوده که نشستم و کلی حرص خوردم واسه خریدی بیجا که به وقتش نفهمیدم و خریدم و بعدتر پشیمون شدم و فهمیدم سرم کلا رفته. اون وقت من با همه بیخیالی دست کم چند ساعتی اونقدر احساس تقابن و زیان داشتم که از تو داشتم منفجر می شدم. یادم می اومد دادم به آسمون می رفت. من چندین مرتبه این حس تقابن رو توی خرید تجربه کردم و دردش رو، حسرتش رو کشیدم. توی خیلی از مواقع فرداش بلند شدم و هر کاری که از قبل برای این روز داشتم رو کنار گذاشتم و جاشون خرید نابجا رو دست گرفتم، ماشین و مترو و اتوبوس سوار شدم، از این ور شهر رفتم اون طرفش، خریدم رو با کل قرولند پس دادم یا عوضش کردم و برگشتم. برای اینکه از خریدم ناراضی بودم، پولی که داده بودم با چیزی که گرفته بودم سر به سر نبود، نمی‌ارزید. رفتم پس دادم، عوض کردم، چون حالم بد بود از این احساس زیان و خسارت. اینا رو گفتم و میدونم که تو هم مثل من این حال رو تجربه کردی، دست کم یکی دوباری طعم این حسرت و زیان رو چشیدی. اون وقت همین من حالا این موقع، این دم و دقیقه، ته یه روز رفته و زمان قضا شده، آخر یه روز دیگه از تقویم عمرم، نگاه میکنم به روز رفته و با خودم میگم، از خودم سوال میکنم، میپرسم راستی امروز چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چه جوری بودی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ چی دادی؟ چی به دست آوردی؟ به خودم نگاه میکنم که چیزی به هم افزوده نشده، مادی و معنوی. از روز رفته درک و دریافتی نداشتم. فقط و فقط یه روز عادی و معمولی بود، مثل خیلی از روزای دیگه از تقویم که گذشت. همین من که بابت 2 ریال ضرر مادی شب خواب به چشمم نیومده، ته خیلی از شبا و روزا توی تقویم خاطراتم نوشتم خبری نبود، چیزی نبود، یه روز معمولی بود که گذشت. یعنی دست کم من 24 ساعت از عمرم، از زمان بی برگشت زندگیم رو دادم و هیچی در مقابلش به دست نیاوردم. اون وقت جالبتر این که خیلی هم راحت و آسوده خوابیدم، بی حسرت و تقابون. فکر کن توی عالم مادی میگن وقت طلاست، گرچه حرف غلطیه، چون طلا رو اگه از دست بدی میتونی امیدوار باشی که یه روز دوباره به دستش میاری، ولی وقت و زمان که قضا بشه دیگه بر نمیگرده، پس از طلا گرونبهاتره. اما قد همون مثال وقت طلاست، فکر کن یه مقدار طلا توی کیفه توی جیبت داشته باشی، اون وقت بلند شی بری بیرون، روزی رو بگذرونی و برگردی و ببینی اثری خبری از اون طلای توی جیبت توی کیفت نیست. نیست شده، آب شده، دود شده. راست راستی حتی بیخیالترین آدم ها تای همچی روزی چه حالی دارن. که تازه تذبار کن این ماجرا هر روزم تکرار بشه. دور از جون شما، من که به هفته نمیرسه که دق میکنم از حسرت. دق میکنم از زیانش، از ضررش. مگه میشه بری برگردی یه تیکه طلاتو گم کنی و بیخیال باشی؟ با لبخند و با تبسم به زندگی بخندی و بگیری بخوابی. بعد فرداش دوباره همین تجربه، همین فاجعه تکرار بشه برات. امکان نداره. من به چشم خودم دیدم زنی که کیفشو برده بودن و اون نشسته بود زار زار میگریست. دیدم مردی که پولشو گم کرده بود و حیرون 10 مرتبه کوچه و خیابون رو بالا پایین میرفت تا ببینه کجا انداخته پولشو، کجا گم کرده مالشو. من خودم بارهای بار بابت از دست دادن 2 ریال پولم نشستم و ساعتا قصه خوردم، ولی به رغم این تا اینجا حتی 1 شب از حسرت اینکه امروزم رو، وقت و فرصت بودنم رو مفت بی هیچ عایدی از دست دادم حتی خم به ابروم نیومده. حتی فکرشو هم نکردم. نه حسرتی خوردم، نه حس ضرر و زیانی داشتم. گمونم اصلا اشتباه گرفتیم. اشتباه فهمیدیم. گمونم جای غم و شادی رو گم کردیم، عوضی گرفتیم. یه حدیثه که میگه هرچی به دوره آخر الزمان نزدیکتر میشیم، عقل معنیش عوض میشه. عقل واسطه تمیز خوب از بده. عقل موجب تشخیص درست از نادرسته. اون که برای از دست دادن پولش قصه داره و برای از دست دادن عمرش بیخیال، عقلش وارونه کار میکنه. شما البته غیر من هستین. شما حساب و کتابتون درسته. شما رو به خدا برای درستی حساب من و همه مثل منا دعا کنید.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر که دوستان ما تمایل داشتند با ما در ارتباط باشند، استدعا میکنم از این 2 شماره استفاده بفرمایید. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو 30035. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه‌ها رضایت خاطر شما شنوندگان ارجمند رو فراهم بکنه انشاءالله. در ساعت 24. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم به برنامه